أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ببینید، فرض اون شب اول که این بحث رو شروع کردیم اینو عرض کردیم، سه تا فرض در برابر حضرت حسین علیه السلام وجود داشت. و اولین فرض این بود که ایشان در یک حادثه اتفاق برخورد کرده است با دشمن و آنجا یک جنگی بینشون پیش آمده و این جنگ به شکست حضرت حسین منتهی شده، اتفاق بوده نه حساب شده بوده. یه فرض دوم این بود که عرض کردم چون حرکت کرده است برای به دست آوردن حکومت و خلع یزید از این قدرت و حکومتی که به دست آورده است، این هم فرض دوم. فرض سوم این بود که ایشان به یک نیت دیگری آمده، که ما میخواستیم بگیم ایشان به یک نیت دیگر آمده و نیت عبارت بود از امر به معروف و نهی از منکر. از اولین قدم تا آخرین قدمی که ایشان حرکت کرده رفته و به اون آخر رسیده که آخرش هم شهادت خودش و اسارت خانوادهش هست، همه به دنبال یک امر معروف و نهی از منکر بوده. خب این فرضا بود. بعد عرض کردیم که ایشان در یک نامه‌ای وقتی حرکت کردن یک نامه برای محمد ابن حنفیه نوشتن. نامه ظاهراً یک وصیت نامه است. خب البته اگر وصیت نامه باشه یه ذره جدیت مسئله بیشتره. یه نامه من می‌نویسم برای شما، ممکنه فردا برگردم از اون نامه، اما وقتی که نامه آخرمو نوشتم دیگه برگشت وجود نداره. ایشون فرمود که من انی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. این که دیگه روشنه، سخت نیست. خب بعد عرض اینه که تمام آنچه که ایشان بعد از آن عمل کرده است در راستای امر معروف و نهی از منکر بوده. دان وقتی که سرش بالای نیزه رفته، خانمهاش بعد اسارت رفتن، ایشون داره جریان امر به معروف را ادامه می دهد. در بین راه که امام حرکت کرده، یادتون هست دیشب عرض کردیم که با لشکر حر صحبت فرمود، یاران خودش و لشکر حر در نماز ظهر روزی که با هم برخورد کرده اند و هم برخورد کردن و نماز ظهر رو پشت سر امام خوندن، هم لشکر حر نماز پشت سرشون خون، هم لشکر خودشون، که حالا طبیعی بود. بعدش امام 4-5 خط حرف زده بود که اینو دیشب عرض کردیم. فرمودن که من رعا سلطانان جائرن، اگر کسی یک پادشاه ستمکار ببیند که او حرام خدا را حلال میکند، حلال خدا را حرام میکند، اموال بیت المال را چپاول میکند و و همطور فرمودن و کاری نکند در تغییر وضع موجود، سکوت کند در برابر وضع موجود، بر خدای تبارک و تعالی او را هم به همون راه اون سلطان جائر ببرد، سرانجامشون یکی بشود. این فرمایش حضرت امام بود در برابر لشکر خور. یه نامه برای مردم بصره نوشتن، این طرف ایشون مردم کوفه هستن دیگه. یه نامه برای مردم بصره نوشتن، برای بزرگان مردم بصره. اینجا گفته میشه بعد رؤسای اخماس. اخماس یعنی لشکریان بصره. معمودشون این بود که لشکرهای اون دوران 5 قسمت می شدن. یه مقدمه بود، یه دست راست بود، یه دست چپ بود، یه قلب لشکر، یکم مؤخره، حالا ممکن الفاظش فرق کنه. اینا رو می گفتن اخماس، لشکرها، لشکرها می شدن اخماس، بر رؤسای اخماس، عبارت اینه، بر رؤسای اخماس فرستاده. و آنجا فرماشتی تقریبا یه نیم صفحه یه نامه نوشتن. عبارت دیگه هم اضافه داره که برای اشراف بصره، رؤسای اخماس و اشراف. خدای تبارک و تعالی پیامبر را بر همه مخلوقات خودش برگزید و اکرمه به نبوتهی و او را به نبوتهی که مأموریت بهش داد اکرام کرد. وقتاره لرسالته، او را برای رسالت خودش، پیام خودش را به مردمان برساند برگزید. بعدم خب ایشان از دنیا رفت، به حد آنچه که لازم بود برای مردم خیرخواهی کرده بود، آنچه که باید به مردم بگوید گفته بود، آنچه که برای مردم باید بکند کرده بود. یه نمونه عرض کنم، در گذشتم اینو مکرر عرض کردیم، در داستان آیه تطهیر، به خاطرتون هست؟ اینو تو همین شبم شاید عرض کردم، آیه تطهیر در خانه ام سلمه نازل شده. حضرت پیامبر در خانه ام سلمه تشریف داشتن. خانه که بگیم یعنی یک اتاق و یه حیاتک کوچک، مثلا شاید کلش مثلا 30 متر 40 متر بیشتر نمیشد. در خانه ام سلمه شون تشریف داشتن که فرستادن به دنبال امیرالمومنین حضرت صدیقه و امام حسن به امام حسین. اینا رو جمع کردن، یه پارچه رو سرشون انداختن، آنجا گفتن خدایا اللهم هؤلاء اهلی، اینها اهل منند، اهل البیت، اهل بیت نبوت اینا هستند و اینا عترت منند، تو از اینها پلیدی را دور کن. خلاصه دارم عرض میکنم، جبریل نازل شد آیه آورد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این در داخل خانه ام سلمه. ام سلمه دم در نشسته بود، ایشون بعد از مثلا نزول آیه یا بعد اینکه اون صحبت و دعا رو پیغمبر کرد نزدیک شد، آمد این گوشه این پارچه رو که روی سر این 5 تن پیغمبر انداخته کنار زد، از ایشون اجازه خواست که منم داخل این جمع بشم. فرمودن تو زن خوبی هستی، عاقبت به خیر هستی، اما اینجا جز اینها نیستی، برو همون دم در بنشین. خب پیام را، این پیام، این حادثه را که نشان دهنده عصمت این 5 تنه، حضرت ام سلمه به عالم رسون. حالا باز اینو خلاصه میکنیم، حرف من اینه، بعد از آن که این حادثه اتفاق افتاده و آیه نازل شده، پیامبر هر روز صبح یا در تمام نمازهای 5 گانه، حداقل هر روز صبح یا حد اکثر در تمام نمازهای 5 گانه، وقتی که بلال اذان میگفت میامد در خانه ایشون در میزد، یا رسول الله تشریف بیارید برای نماز، ایشون خونه پیامبر در تو مسجد باز میشه، در خانه امیرالمومنین تو مسجد باز میشه، همین دو تا در. خب ایشون از این در بیرون میامد، از در خانه خودش بیرون میامد، بر میگشت به طرف در خانه حضرت زهرا، به طرف در خانه امیرالمومنین، دو چوبه در رو میگرفت، اینجوری میفهمون السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، بعد میفهمون السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه زیارتنامه 2 خطی میخوند، ان شاء الله مشرف بشین 100 بار به زیارت امام حسین. یه زیارت های 2-3 خطی ایشون داره که ما یه وقتی مثلا اگه دلمون میخواست برای کسی زیارت بکنیم اون زیارت میخوندیم، 3 خطه. حالا ایشون هم یه زیارت دو خطی در این خانه میخوند، صبح میخوند، ظهر میخوند، عصر میخوند، مغرب میخوند، عشا میخوند، چون نمازها رو جدا میخوندن دیگه. چی عرض کردن؟ گفتن 7 ماه، گفتن 9 ماه، گفتن 11 ماه، گفتن 17 ماه. هر کسی هر مقدار شاهد بوده گفته. خب ما حداقل میگیریم از اینا، گفتیم مثلا 9 ماه. شما بفرمایید 9 ماه هر روز 5 بار پیامبر در این خانه میامد، میفرمود که این آیه مال اهل این خونه است، به زنان من مربوط نیست. اینجور به مردم راه و چاه را نشان داده است، راه و چاه را نشان داده. اهل این خانه اهل عصمتند، اهل این خانه اهل بیت منند، اهل این خانه عطرت منند. مثلا در خطبه قدیر یه حرفایی رو چندین بار ایشون تکرار کرد، توجه جلب کرده. آی بفهمید اگر میخواهید بفهمید. خب چه از کردیم؟ قد نسهل عبادهی، خیرخواهی کرد برای بندگان تو. و بلغ ما ارسل بهی، و آنچه که به او دستور رسیده بود، پیام رسیده بود، به مردم رساند. و کنا اهلهو و اولیاءهو و اوصیاءهو و ورثتهو. در یه درس میفهمم ما اهل آن حضرتیم، فرمود اهل البیت، ما اولیاء اون حضرتیم. انما ولیکم الله رسوله و الذین آمنوا. ما در این سلسله اولیاء، ما دست سوم، درجه سوم از اولیاء هستیم. حالا یا معنی دیگر، اوصیاء او هستیم، ما وصی آن حضرت هستیم. این وصی رو دقت کنید، یه وقت وصی شخصه، مثلا من وصیت نامه می‌نویسم یه کسی رو، مثلا برادرم رو وصی خودم قرار میدم، این کارهای من مونده شما انجام بدی. مثلا من نتونستم حج برم، یه نفر بفرستید به جای من به حج بره، مثلا این مقدار بدهکارم، مثلا از اموال من بفروشید بدهکاری من بدید. این کار ورثه شخصیست. اینجا که میفرمایند ما ورثه ایشان بودیم، ورثه نبوت ایشان هستیم، ما وارثیم، ما وارث نبوت. یعنی آنچه که ایشان به عهده داشته است بعد از ایشان باید ادامه بدهیم. وصی هستیم ما، باید آنچه که ایشان در مقام رسالت و نبوت انجام میداده ادامه شما بدی. لذا ما بگیم امامت ادامه نبوت است، نید ادامه نبوت است، بدون اینکه با خدای تبارک و تعالی از طریق وحی متصل باشه. همه آنچه که وحی بر پیامبر شده ایشان همشو به امیرالمؤمنین سپرده. حالا اونه که خودش در زمان خودش میتونسته بگه، شرایط مناسب بوده، مشکلی وجود نداشته، گفته خودش. اون چیه برای آینده هستش به امیرالمومنین سپرده و و و تا آخر. ما اوصیا اون هستیم، ما ورثه اون هستیم. و حق الناس به مقامه فی الناس، ما بر جایگاه ایشان از همه کس سزاوارتر بودیم. اما چکار کنیم؟ فستعثر علینا قومنا بذلک، نذاشتن قوم ما، نگذاشتن ما بر جایگاه ایشان که حق ما بود، وصیت پیغمبر بود، دستور خدا بود، ما بنشینیم. ما هم گذشت کردیم. البته عبارت ها رو ایشون ملایم کرد از که بشه برای همه گفت. و احببنا العافیه، عافیت را برای این امت خواستیم. اگر امیرالمومنین دست به شمشیر می برد، اون روزی که به خانه ایشان حمله کردند، تعدادی که از اون جمعیت ما میدونیم اسم و نشون دارن در حدود 10-12 نفرن. این حالا مشهور 40 نفر من نمیدونم سندشو من ندیدم، در 12 نفر اسم و نشون دارن که اینا آمدن، بعضشون رؤسای قبائل مدینن. اگه امیرالمومنین یه شمشیر تو سر این آدم بزنه، مدینه علیه امیرالمومنین شورش میکنه، عرب از رئیس قبیلش دست بر نمیداره، پاش از دینش هم میگذره. خب و کرهن الفرقه و احببن الافیه و نحن نعلم انا حق به ذالک الحق، ما میدانستیم که ما به این حقی که الان به دست دیگران افتاده است ما سزاوارتریم، به اونا کار نداریم دیگه، به بقیه. بعد فرمود که ما میخواستیم بگیم که برای مردم بصره ایشون یه نامه نوشته که تمام بصره خبردار خواهند شد، چون نامه به دست رؤسای قبائل رسیده. رؤسای قبائل همه حرفایی که امام توی نامه ها نوشتن اینها خواندن، ناگزیر به کل مردم بصره خواهد رسید. فرمود و انا ادعوکم الی کتاب الله، من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت نبیه و سنت پیامبر. بعد فرمود فی ان السنه قد امیتت، سنت پیامبر مرده است، نابود کردن اینایی که بر سر جای پیغمبر نشستن. کار یکی از کارهای اصلیشون این بود که سنت‌های پیامبر را زیر پا بگذارند. توضیح داره دیگه، وقتشو نداریم. مثلا یه نمونه عرض کنم، یکی از سنت‌های پیغمبر این بود که وقتی پولی برای بیت المال میآمد بین همه مسلمان ها تقسیم میکردن به طور مساوی. فرمانده لشکر بود با کوچکترین سرباز، مثلا یه سرباز 16 ساله فرق نمیکرد، یکسان حقوق از بیت المال میگرفتند. حالا بعد از ایشان اینا رو طبقاتی تقسیم میکنند و در طبقه اول دقت کنید دوستان خودشان قرار دارند. ظاهراً این نیستا، یه بهانه‌ای وجود دارن، اما در طبقه اول دوستان رفقای خودشان هستند. کسانی که بعد از پیغمبر مسلمان شدن از بیت المال 200 درهم می‌گرفتند. بالاترین کسی که از بیت المال حقوق می‌گیره 12,000 درهم حقوق می‌گرفت. 12,000 درهم با 200 درهم چند برابر میشه؟ 60 برابر. فن سنت قد امیتت، سنت پیامبر مرده است. من البدعه قد احیت، بدعت حکومت میکند، حکومت میکند بدعت. توضیحش با کم و زیادش 10 جلسه من با توضیح بدم، دونه دونه مثل این نمونه که عرض کردیم عرض کنم توضیح بدم. ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشاد، اگر حرف مرا بشنوید فرمان مرا ببرید من شما را به راه راست هدایت خواهم کرد. بعدم فرمود السلام علیکم و رحمت الله. اینو فرستادن و مردم شهر بصره دریافت کردن که امام حسین برای چی قیام کرده، سنت مرده است، بدعت ها زنده شدند، اسلام برباد رفته است. اسلام در این دوران 50 سال بود، از وفات پیامبر سال 11، امسال هم سال 61. در این 50 سال آنچه که از پیامبر باقی مانده بوده است نابود شده است. فین السنه قد امیتت وین البدعه قد احیت. یه حرفی رو اگه تو ماشی شب اول عرض کردم، شبهای بعدم اون رو تکرار کردم به زبان دیگر، و اون این بود که عرض کردم یک کسانی رو خدای متعال از بندگان برگزیده خودش از فوق عرش، حالا فوق عرش که میگیم بازم شاید مثلا عبارتمون خیلی دقیق نباشه، از فوق عرش به میان ما مردم زمینی فرستاده است که دست ما را بگیرند و به همراه خودشان به عرش برگردانند، به عرش ببرند. و این برای همه کس ممکن بوده است، همه کس می توانسته است در جایگاه عالم آخرتش به عرش برود. این بزرگوارانی که آمدند، اینها مربیان کاملی بودند، برای اینکه اگر ما سخن آنها را دقت کنیم، سخن آنها را بشنویم، از آنها مطابقت کنیم، برویم آنجایی که آنها هستند. خودشان عبارت هم براتون عرض کردیم که به میثم فرمود، حالا این عبارت رو مثلا پیامبر یا امیرالمومنین به سلمان فرمود، مثلا این حرف عمومیه، به مقدار که آدم همت میکنه، به مقداری که همت میکنه همراه اون بزرگواران به آسمان میرود. یک کسی همت میکند تا آسمان اول میتونه بره. حالا ببینید قرآن چی میفرماید. فرمان ولکلن درجاتون، بر هر آدم تک تکی یه درجاتی هست. من در یه درجه هم، شما در یه درجه. البته اگه من به بهشت بروم، در بهشت من یه درجه دارم، شما که بهترین در درجات بالاترین. خب لکلن درجاتون، از کجا این درجات آمده؟ مما عملو، اینو باز مکرر عرض کردیم. آقای آشخلی، آقای بهجت حفظه الله، پسر دوم آقای بهجت، ایشان وقتی با هم برخورد کردیم، از قدیم دوست بودیم، ایشون داشتیم صحبت میکردیم، فرمودن که پدرم بین 11 تا 12 ساعت داشت کار میکرد. کار میکرد یعنی چی؟ یه زیارت عاشورا میخوند هر روز با صد لعن و صد سلام. من دیده بودم تو روزه شون، رفته بودیم خدمتشون، وقتی که روزه تو خونه بود، ایشون همتون نشسته بود مشغول ادامه از کار لعن و سلام زیارت عاشورا بود. هر روز زیارت جامعه خونده بود، شبها 2 ساعت و نیم به اذان بیدار بود، تمام بین طلوعین بیدار بود، با نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا و کلشو میگم ما جمع میکنیم 11 ساعت، گاهی مثلا شاید تا 12 ساعت داره کار میکنه. کارهای دیگرشو چی؟ کارهای دیگرشو، حالا وقتی که مرجع ایشون نبود به جای خودش، وقتی مرجعه معمولا آقایان مرجعه جلسه دارن شبانه با شاگردار برگزیده شون، با فضلای درجه اول مینشینن، مسائلی که تازه مطرح میشه بحث میکنن، میگن جلسه استفتائیه، ممکن است 2 ساعت طول بکشه، 3 ساعت طول بکشه، یه بحث در نهایت درجه عالمانه. اونا که نشستن مثلا 5 تا مجتهد نشسته، شاگردان خودشونن، یا نه گاهی یه ذره هم قدم هستن، مثلا میشستن بحث میکنن تا شون به فتوا در مسئله تازه به فتوا برسه. مسئله قدیم بررسی شده، اما مسئله جدید و که حالا مثلا فرض کن که بیمه نبوده دیگه، 40 سال پیش مسئله بیمه مطرح نبوده، بیمه برای مردم نبوده، حالا که مسئله بیمه پیش آمده و اینطور هم جدیه، خب مسئله چجوریه، چجوری میشه حلش کرد؟ خب اینو میشنن بحث میکنن و میشه 1-2 ساعت. بعدم مثلا باید بیشنن ایشون جواب سوالاتی که میاد، مثلا بیشنن اون سوالات اختصاصی بود که با اون آقایون بحث باید بکنن، ممکنه سر یه مسئله 2 ساعت بحث کنن، یه مسئله، اما یه ساعتی 2 ساعتی هم باید بشینن خودشون جواب مسائل قبلی، سوالات قبلی، انواع سوال میاد دیگه، مثلا سوالات در مورد مسائل طبی، مریض بوده شخص از آیت الله بهجت سوال کرده آخه مریضی چجوری خوب میشه، حالا چیکار کنه دیگه، سوال کرده، جواب سوال رو میگن جواب نامه واجبه، ما جواب نامه رو بده چیکار کنه؟ ایشون باید بگه که اون آقایون بنویسن، مثلا یکی دو ساعت اینه. بعدم اگه ایشون دو تا درس میگه، برای مطالعه دو تا درس چقدر طول میکشه؟ همینطور تمام وقتش پره، 12 ساعت 11 ساعتش هم مشغول کار خودشه. با جادتون اگر باشه، مثلا در گذشته ها عرض کرده بودم که امیرالمؤمنین صبح که قبل از نماز میمادن مسجد، مثلا مناجات میکردن، بعد اذان میگفتن، بعد نافله میخوندن، بعد نماز جماعت میخوندن، بعد مشغول تعقیبات بودن تا آفتاب. بعد از آفتاب میشستن برای درس برای مردم. تو روایتش دارد که فقه یاد میدادن برای مردم، قرآن میگفتن، درس قرآن میگفتن برای مردم، تفسیر میگفتن و درس فقه میگفتن، مسائل میگفتن. و بعد میشستن در مثلا دکه القضا، اگر مشرف شده باشین مسجد کوفه، جایش هست به نام دکه القضا، مثلا میشستن اونجا بین مردم قضاوت میکردن تا کی؟ تا ظهر. ظهر نماز نافله میخوندن، نماز ظهر میخوندن، باز میشستن به کار مردم تا نماز عصر. نماز عصر میخوندن مقدمات مؤخرات، بعد میشستن برای کار مردم تا مغرب. بعد میشستن نماز مغرب میخوندن، نوافل و دعاها این حرفا، و باز میشستن برای کار مردم. بعد نماز عشاء، بعد از نماز عشاء میرفتن خانه. ببینید صبحانه نخورده، ناهارم که نخورده، حالا شب چی میخورده؟ از همون لقمه نون که با سرزان رو باید بشکنه، مثلا حالا چند تا لقمه میخورده. البته حالا اینا رو که ما تواناییشو نداریم. بعد گفت خب حالا باید کار خودم رو بکنم، تا حالا مأموریت داشتم به مردم برسم، بعدم کار خودم بکنم. حالا مشغول میشد به نماز بخونه تا کی؟ تا صبح. خب که میخوای بخوابی که استراحت میکنی، شاید مثلا فرض کن بین مثلا دو تا نمازش یه سرشو میذاشت و یه چرتی میزد. باز حالا اینم در حد توانای ما نیست، کار ندارم، مقصود کار خودشو میکرد دیگه. حالا شب تو خونه من دارم کار خودم میکنم. یه فرماندار خیلی آدم حسابی، این خبر گزارش دادن به خلیفه که آقای اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، اصلا شب کسی دستش به دامنش نمیرسه. خواستنش کنه چرا اینجوریه که دستش به دامن تو شب نمیرسه؟ گفت من روز دارم کار مردم میکنم، خوشم اومد برای خودم یه کاری میکنه. زن و بچه هم حق دارن. حالا از اینا بگذاریم، بستگی دارد به شخص چقدر کار میکنه. لکل درجاتون، هر کس درجه ای دارد به مقدار کاری که کرده است. بعضی از دوستان ما تو کارهای خدمت به مردم هن. اینم باز اون شبا براتون عرض کردیم که گفتیم با اون دوستمون آیت الله حقشناس، فرمودم که آقا پشت میز بنشین تا بیفتی، نه بخوابی، خودت نخوابی، خوابت ببره، سرت بیفته رو میز. این جز بهترین کار هست، کار مردم، کار مردم، کار مردم، خدمت به مردم. هرچی بیشتر، خب هرچی بیشتر بکنی خب بهتر دیگه. بعدم اگر کارای خودتو یعنی نماز و اونای خودت هم کم نذاری، به ما یه 30-40 سال 50 سال وقت دادن که برای یک ابدیتی کار کنی. من که همچی چیزی، یه نماز واجبی میخونیم که حالا بنده سابقا میتونستم، حالا مثلا تمام نمازام رو مثلا اگر خدا کمک میکرده فرض کنم به جماعت بخونم، حالا دیگه دستم رفته. نماز صبحم که نمیتونم به جماعت بخونم، نماز ظهر و عصرم که نمیتونم به جماعت بخونم، شب خدا یه مرحمت کرده حالا ما میتونیم بیایم به جماعت حاضر بشیم. همین یه نماز واجب. خب آقا شما که اینقدر کار میکنی، یادتون باشه عرض کردم اگر من هیچ گناه نداشته باشم، فقط واجباتم رو عمل کنم، قطعا خوشبختم، قطعا هیچ تردید نداره. اما ما داریم در مورد درجات صحبت میکنیم. ما اومدیم که بریم همراه امیرالمومنین به میثم، فهم تو در درجه منی، اونجا میتونیم بریم. خب میگه باید کار کنی، به مقداری که کار کنی به امامت نزدیک میشی. هرچی پاک دامن‌تر باشی به امامت نزدیک‌تری. یادتون باشه هی مکرر عرض کردم پیغمبر وقتی اومدن به مکه، مردم مشرک مکه مسلمان شدن، خب اومدن خدمتشون با ایشون بیعت کردند. زنا چی؟ خب زنا مسلمانان باید بیعت کنن. ایشون دست مبارش کرد توی ظرف آب در آورد، بعد خانوما دستو میکردن توی این ظرف آب و در میوردن، بیعت میشد. یعنی حتی دست ایشون تو آبه یه دست خانومی توی آب قرار بگیره و بیاد بیرون، نه این مقدارم نه. همیشه ایشون پیش سلام بود توی شرح احوالش، همیشه پیش سلام بود. بعضی هم خیلی مواظبت میکردن، مثلا یه کاری میکردن که بتونن به ایشون زودتر سلام کنن، نمیشد، نمیتونستن. اولیاء خدا یه فنونی دارن، حالا عرض میکنم. بعد فقط به خانمای جوانشون پیش سلام نمیشد. این یک مواظبته، یک تقواست، یک ترس از خداست. اینا را هر چه آدم از این نمونهای رفتارهای اون بزرگواران بیشتر پیروی کنه نزدیکتره. اینم باز مکرر عرض میکردم، یه آقایی رو خوابش دیده بودن، خیلی خوب، عالم، بزرگوار، زحمت کشیده، گفته بود که من فقط در لحظه مرگ یک بار امیرالمومنین رو زیارت کردم، حسرتش الان داره منو میکشه. مثلا فرض کنید که 20 سال از مرگش گذشته، مثلا متعددم ما در مورد دیگران شنیدیم که مثلا ایشون رفته نجف، یعنی بعد از که فوت کرده تو خواب بگن ایشون رفته نجف، رفته یک بار زیارت کنه. چرا؟ چون تمام عمر به محبت امیرالمومنین زندگی کرده، اجازه یه زیارت، یه بار زیارت ایشونو داشته. خوشون میخوای همیشه با ایشون باشی؟ بازی از این داستان ها که داستان ها میگی برای فهم مسئله، روی این داستان یا اون داستان، من روی داستان وای نمیسیم، مگر اینکه حدیث باشه و قرآن باشه. اون آقا مثلا چی میتونست مثلا احضار کنه؟ بعدم آها، اینا گفته بودن آقا ما میتونیم مثلا از این علمای بزرگ رو، ایشون گفته بود که من مثلا تونستم خیلی ها رو، دو نفر رو نمیتونم اصلا. چرا دو نفر رو نمیتونم؟ چون اینا دائما محضر امیرالمومنین هست، اینا دائما محضر هست، اونجا کسی رو راه نمیدن. اون دو نفر کی هست؟ یکی سید ابن طاووس، یکی سید بحرالعلوم رضوان الله علیه ما. چرا؟ خب زحمتی شد، زحمتی در خور این مرتبت کشیده است. محضر امیرالمومنین بودن تمام عالم آخرت تا بی نهایت همیشه در نمیدونیم یعنی چی. آقا زحمتی در خور این مقام کشیدن. من گاهی یهو یه دروغی از دهنم در میره، یه منظره‌ای یه مقداری زیباست، حواسم پرت میشه، یادم میره که من نباید اینو نگاه کنم. یا چند ثانیه حواسم پرت شد، منظره رو دارم نگاه میکنم، حالا منظره شخصی، عکسی، فیلمی، نمیدونم چی دیگه. آقا از همین چیزایی که شما ها اختراع کردی. خب این فرق میکنه. نه اینکه اینو خدا نمیبخشه، میبخشه انشالله، اینم جایگاهش بهشته، اما خب فرق میکنه. یعنی گاهی در بهشت یک برق میزنه، برق همه اهل بهشت رو مثلا به قول بنده مدهوش میکنه. اینا من دارم به زبان خودم میگم، بعد که اینا مثلا از مدهوشی بیرون میان میگن که چی بود این نور؟ از کجا آمده بود؟ آی خدای متعال تجلی کرد بر اهل بهشت. مثلا تحقیق میکنن، بعد معلوم میشه که نقلینه، حضرت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره با هم نشستن صحبت میکنن، یه فرمایش امیرالمؤمنین کرد، یه لبخندی زد حضرت صدیقه، این برقی بود که از دندانهای مبارک ایشان در همه بهشت تابید. یکی در این حده، یکی هم فرمود انت معی فی درجتی، تو با منی، تو همون درجه من. یه جایگاهی حضرت ابوالفضل داره که میدونین دیگه، همتون فرمود که ایشان اولا دوبال خدای متعال بهشت داد که بر در تمام بهشت طیران میکنن، همه بهشت زیر پاشه، همه بهشت زیر پاشه. اون یکی فرمود یه مقامی خدای متعال به عمویم مرحمت فرمود که همه شهدا، همه شهدا حضرت یحیای شهید داریم ما، یه پیامبر شهید خداست و صد تا هزار نمیدونم چند تا پیغمبر شهید کردن بنی اسرائیل، توی روایتش دارد 70 نفر در یه صبحگاه از پیامبران اینا سر بریدن، بعد هم رفتن بازار قشنگ در مغازهاشون باز کردند و زندگیشون رو ادامه دادن. اینقدر این آدم ها این همه شهید، اینا قبطه میخورن به مقام حضرت ابوالفضل علیه السلام. عرضم اینه، ایشان آمد خدمت برادر طبق این نقل، اجازه بفرمایید من برم خون برادرانم را انتقام بگیرم، خون برادرانم را انتقام بگیرم. آقا انتقام خون برادران ایشان ثواب بود یا ثواب نبود؟ بگین. ثواب بود. کاری بهتر از این بود؟ نه. حالا به زبان بنده فرمود برادرانت را رها، اصلا یادت، فراموش کن برادرانت رو. پس چی کن؟ چی کار کن؟ به یاد تشنگی بچه های من باش، برو برای بچه های من اندکی آب طلب کن. آقا من از همه چیز خودم به فرمان تو گذاشتم،